اکنون از این کسان و اقربا، از مبارزات دائمی و رنج و کشمکش آنها، یک یادگار گرانبها به او رسیده بود و آن تارا بود. میبایستی این یاد بوده پرارزش را هر طور هست حفظ کند و از دست ندهد. نیمه خواب و نیمه بیدار در بستر خود غلطی زد. یک پرده سیاه به آرامی برویش خزید و رفته رفته او را در خود پوشانید. آیا واقعا این عده جملگی آنجا جمع شده و با کلمات بی صدا او را به زندگی و نقشه آیندهش ترغیب می کردند و یا آنچه می دید و می شنوید جزئی از رویایش بود؟ خوابالود زیر لب گفت: چه آنجا باشید و چه نباشید، شب بخیر، متشکرم. صفحه 513، فصل 25. بامداد روز بعد بدن اسکالت از فرسنگ‌ها پیاده روی و تکانهای عرابه به قدری کوفته و صدمه دیده بود که هر حرکتی می‌کرد ناله اش را در می‌آورد. سیمایش از سوختگی آفتاب ارغوانی و کف دست تاول زده اش می‌سوخت. زبانش طوری باردار و گلویش طوری التهاب داشت مثل اینکه آتشی آن را سوزانده و هیچ مایه سردی هم تشنگی و حرارتش را تخفیف نمی‌بخشید. سرش شبیه به این بود که ورم کرده و وقتی چشمانش را به گردش در می آورد به دوار می افتاد. دلاشوبی معده یادگار همان روزهای اول آبستنی چنان بر وجودش حکم فرما بود که حتی دیدن و بوییدن سیب زمینی هندی روی میز ناشتایی هم برایش غیر قابل تحمل شده بود. اگر جرالد حالش خوب بود به او می گفت که اینها نتایج میگساری تحورامیز شب پیش بود، ولی ابداً متوجه این چیزها نبود. پیرمرد با موهای آشفته خاکستری و چشمان بی‌نور بالای میز نشسته و مثل روزگاران گذشته منتظر آن بود که صدای خشخش دامن الن را که به اتاق وارد می‌شد بشنود و یا بوی عطر ملایم بهار نارنج او را ببوید. همین که اسکالت پشت میز قرار گرفت منمن کنان گفت: میسیز اوهارا دیر کرده، منتظرش خواهیم شد. اسکالت سر سنگین را بلند کرد و متحیرانه نگاهی به سمتش انداخت. اما نگاهش چشمان تضرع آمیز مامی را تلاقی کرد که پشت سر صندلی جرالد ایستاده بود. با زحمت از جایش بلند شد و در حالی که دستش را به روی گلو داشت در روشنایی آفتاب صبح به صورت پدرش نگاه کرد. جرالد در همان حال بهت زدگی مثل مجسمه ای نشسته بود، اما خوب می دید که دستانش می لرزید و از سرش کمی موج بر می داشت. تا این لحظه به هیچ وجه پدرش را تا این اندازه از کف رفته تصور نمی کرد. هنوز به شخصیت و کاربری او اعتماد داشت، مگر نه شب پیش حالش بد نبود و تقریبا همان جرالد پیش بود. اما حالا می فهمید که چه اشتباه بزرگی کرده. دیشب هم به هیچ وجه از آن نیروی مردی و سرزندگی گذشته اثری نبود، ولی لااقل داستانی مربوط به هم از مرگ مادرش گفته بود. حالا اصلا به یاد نمی آورد که الن مرده. تکان شدیدی که بر اثر حمله سربازان شمالی به آنجا به روی اعصاب او وارد آمده بود و متعاقب آن مرگ الن کار خود را کرده و مغزش را از تعادل خارج ساخته بود. اسکالت خواست حرفی بزند، ولی مامی پیاپی سرش را تکان داد و بعد گوشه دامنش را به روی چشمان اشکبار و خونین خود کشید. با خود فکر می کرد: خدایا، یعنی واقعا پدرم مشاعرش را از دست داده؟ نه، نه، غیر ممکن است. حتما یک نوع بهتی به او دست داده. حتما مریض شده و وقتی بر مرض فائق آمد خوب خواهد شد. ولی اگر خوب نشد آن وقت من چه کنم؟ نه، حالا موقع این فکر نیست. حالا نبایستی راجع به او یا مادرم و این چیزهای وحشتناک فکر کنم. هنوز خیلی چیزها هست که باید به دنبالش بروم. بدون آنکه چیزی در دهان بگذارد، اتاق غذاخوری را ترک کرد و به سمت حیاط عقبی رفت. پرک پابرهنه و با لباس پاره به روی یکی از پله‌ها نشسته و بادام زمینی می‌شکست. در سرش پتک می کوفتند و روشنایی درخشنده آفتاب به چشمش خنجر می زد. حتی راست نگاه داشتن خود هم نیروی اراده فوق‌العاده می خواست. وقتی دهانش را باز می کرد تا حرف بزند، دیگر حوصله رعایت کوچکترین تشریفات را نداشت. سعی می کرد به خلاف دستور مادرش که به او گفته بود موقع مکالمه با سیاه پوستان رعایت خیلی نکات را بکند، کوتاه و بریده حرف می زد. آنقدر پیوپیو در هم سوال کرد و به حد دستورات آمرانه داد که ابروهای پرک مشکوکانه بالا رفت. میس الن هیچ وقت اینطور بریده و خشمناک حرف نمی زد. حتی در همان موقعی که یکی از غلامها هندوانه یا جوجه ای می دزدید، اینطور با آنها معامله نمی کرد. از مزرعه سوال کرد، از باغ پرسید، از چهار پایان، از این، از آن، و چشمان سبز رنگش طوری خیره و حیرت زده بود که قبلاً پرک هیچ وقت دختر ارباب را اینطور ندیده بود. پیوپی به سوالهایش جواب می داد. آره خانم جون، اسب دیشب مرد. سرش تو سطل آب بود که مرد. نه خانم جون، گاوه نمرده. می دونین چش بود که این همه نعره می زد؟ می خواست گوساله بزاد، دیشب زایید. اسکالت با لحن طعنه‌آمیز گفت، پس معلوم می شود این پریسی شما واقعا از گاوداری هم مثل قابلگی سررشته دارد. تو راه می گفت گاوه بیچاره برای این همه نعره می زد که پستانهایش پر از شیر شده و باید او را دوشید. آخه میس اسکالت، پریسی کی دایگی گاو رو کرده که این چیزا رو بدونه؟ راستی باید خدا رو شکر کرد که این گاو رو آوردین. شیر و کرش خانوما رو آباد می کنه. دکتره وقتی اینجا بود هی همینو می گفت. خب پرک، از حیوانات چه داریم؟ هیچی، فقط یه خوک پیروپاتالی و یه بچه خوک. روزی که یانکی ها اومدن اینجا منم بردمشون تو باتلاقا ولشون کردم. خدا میدونه چه به سرشون اومده. بهتر این است که تو و پریسی هر دو به دنبالشان بروید. اثر خشم و حیرت در چهره مرد سیاه نمودار شد. میس اسکالت، این که کار من نیست، من تو این خونه پیش خدمتم. اهریمن خشم ناگهان در کال بدش دمید. مثل این بود که شیطان دو میله داغ سوزانی در دست داشت و در چشمانش فرو برد. فوری خوک را پیدا می کنی و می آوری، یا اینکه همین الان راحت را از اینجا می گیری و می روی، مثل همان سیاهای احمق. اشک در چشمان غمزده پرک جمع شد. ای کاش میس الن زنده بود. او زن دیگری بود. این نکته ها را خوب می فهمید. فرق بین وظیفه های یک سیاهی که در مزرعه عملگی می کرد با یک پیشخدمت امارت را می دانست. به من می گیر از اینجا برم؟ آخه میس اسکالت، از اینجا کجا برم؟ من نمی دانم کجا می روی و کاری هم به این ندارم. هر کجا می خواهی برو. کسی که از این به بعد در تارا کار نکند مختار است از اینجا برود. به دنبال یانکی ها بدو. به همه آنها هم بگو. بله خانم. خب، وضع ذرت و پنبه چطور؟ ذرت خود جون، یانکی ها هرچه اسب داشتن تو مزرعه ول کردن. اونایی که اسبا خراب نکردن خودشون بردن و خوردن. تو مزرعه پنبه هم توپاشون و گاریاشون رو بردن و مخصوصاً هرچی مونده بود از بین بردن. فقط اونا رو نزدیکی های رودخونه چند جریبی مونده که ندیدن. تازه اونا که پنبه نمیشه، شاید همشون جمعا سه ادل نشه. سه ادل، خدای بزرگ. تارا معمولا صدها ادل پنبه محصول داشت و حالا بر شدت سردردش افسوده شد. این خانواده اسلتری که در گدائی معروف بودند محصولشان بیش از این بود. تازه بدبختی بزرگ این بود که مالیات هم باید بدهد. حکومت ائتلافی پنبه را به جای پول در عوض مالیات می گرفت، ولی این سعز حتی رقم مالیاتی را هم پر نمی کرد. برای حکومت هم فرقی نمی کرد که در مزارع کسی باشد یا نباشد تا کارهای کشاورزی را بکند و محصول را جمع نماید. به خودش گفت، به این موضوع هم نباید حالا فکر کرد. مسئله مالیات کار زنها که نیست. اینها را باید مردها به دنبالشان بدوند و بابا در اینجا مکث کرد. بابا او هم که نه، نباید به این همه ناراحتی ها حالا فکر کرد. بهتر است در این شرایط حکومت به جای مالیات سوت بزند. خداوندا گرسنه‌ام، گرسنه. باید برای غذای خودم و بقیه فکری کنیم. پرک، تا امروز هیچ کدام از شما به 12 بلود و باغ مکینتاش رفته اید که ببینید در آنجا از خوردنی ها چیزی مانده؟ نه خانم، ماها هیچ کدام از تارا بیرون نرفتیم. می ترسیدیم یانکی ها ما را بگیرن. من دیلسی را به باغ مکینتاش خواهم فرستاد. شاید چیزی پیدا کند. خودم هم به 12 بلوط خواهم رفت. دختر جون با کی میخواییم برین؟
با هیچ کس، تنها. مامی باید پهلوی دخترها بماند و بابا هم؟
پرک چنان به گریه زد که غضب اسکالت را بیشتر برانگیخت. آخر اسکالت چطور جرأت میکرد تنها به 12 بلوط برود؟ مگر امکان نداشت در آنجاها سربازهای فراری جنوب یا شمال پنهان شده باشند؟
پرک، دیگر بس است. به دیلسی بگو فوراً به راه بیفتد. تو و پریسی هم بروید خوک‌ها را پیدا کنید و روی خود را برگرداند. کلاه آفتابی مامی که رنگ رو رفته ولی تمیز بود در حیاط به میخی آویزان بود. اسکالت آن را برداشت و روی سر گذاشت. در همان حال یادش می آمد که روزی مثل اینکه در جهان دیگری بود. مردی به نام رت باتلر کلاهی سبز رنگ با پری زیبا از پاریس برایش آورده بود. سبدی بزرگ که از ترکه های بلوط بافته شده بود برداشت و با قدم های بلندتر به راه افتاد، ولی یک مرتبه سرش گیج رفت. مثل این بود که تمام آن رگ و پی عصب های کز گردن به پشت سرش راه داشتند میخواستند از هم بگسلند و پاره شوند. جاده‌ای که به رود منتهی میشد و از بین مزارع ویران پنبه میگذشت گویی از شدت گرما سرخ و التهاب انگیز شده و سراتن او را میسوزاندند. در آن مسیر درختی وجود نداشت که سایه‌ای بیفکند. نور سوزان خورشید از لابلای تارهای به هم بافته کلاه مامی میگذشت و چهره و گردنش را آتش میزد. اثر آفتاب به روی چهرهش طوری بود مثل اینکه به جای کلاه بافته شده از تارهای زخیم و چند لایکتان از تور بافته شده بود. با هر قدم پرده ای از غبار به سطح بینی و گلویش می نشست و آنچنان او را می آزرد مثل اینکه از خشکی قشاع شامعش می خواست از هم بگسلد. در سراسر جاده به علت عبور اراده‌های توپ، شیارها و گودال‌های عمیقی ایجاد شده بود و چوب‌های دو طرف جاده به علت عبور چرخ‌ها به کلی زیر و زبر شده بود. تا چشم کار می‌کرد هر جا که شاخه پنبه وجود داشت، به علت عبور پیاده و سوار نظام و بعضی مواقع نیروی توپخانه با خاک یکسان شده بود. به هر جا که نظر می افکند، تکه از چرم افسار، سگک، دکمه، جوراب پاره، پارچه خونالود، قوطی های خالی و صاف شده غذا و بسیاری چیزهای مربوط به سربازان ریخته شده بود. از زیر سایه انبوهی از درخت سدر گذشت و به دیوار کوتاهی رسید. این دیوار گورستان خانوادگی اوهارا را محصور می کرد. در آنجا بود که اجساد برادران خورد سالش را به خاک سپرده بودند. یک مرتبه به فکر مادرش افتاد. بیچاره الن. یک لحظه مکث نکرد. از تصور مرگ مادر ناراحت می شد. از شیب تپه سرازیر گشت. جلویش در محوطه نسبتاً محدود ویرانه امارت سوخته شده اسلتری قرار داشت. یک مرتبه حس نفرتش تحریک شد. ای کاش تمام این خانواده به همراهی این بنا خاکستر شده بودند. ای کاش امی آن زن ناپاکی که با مباشر کثیف و خیانتکار پدرش روابط نامشروع برقرار کرده بود زودتر از میان رفته بود تا این مصیبت را بر سر الن نمی آورد. اگر آنها نبودند مادرش نمرده بود. ریگی برنده به کف پای مجروح و تابل زده اش رفت و ناله اش را در آورد. او در اینجا چرا می بایستی باشد؟ به اسکالت چه مربوط که در این موقع روز و در این آفتاب سوزان میان این دشت سرگردان باشد؟ او، اسکالت اوهارا، زیبای سراسر آن منطقه زراعتی، گل سرسبد و مایه افتخار تارا با پای تقریباً برهنه در این جاده ناهموار چه می کند؟ خداوند آن پاهای ظریف و کوچک را برای رقص آفریده بود، برای این به وجود آمده بودند که در سرپایی ابریشمی بر کف مفروش تالار راه برود، نه آنکه در این شرایط گرسنه و بیمار در این ریگزار به جستجوی غذایی تکاپو کند. دست خلقت او را آفریده بود تا مثل مجسمه ظریف و جانداری گوشه‌ای قرار گیرد، نه آنکه جولیده و وحشت‌زده مثل دزدی در خانه‌ها و مزارع همسایگان در جستجوی غذا باشد. در پایین شیب آن تپه نهر خروشان می گذشت. دیدن آن دو صف درختان سایه افکن که بر بستر رود سر به هم نهاده بودند احساس مسرتی در قلبش به وجود آورد.
آهسته پیش رفت. با هر رنج و مشقتی بود با آن سرپایی مندرس قدم بر می داشت تا زودتر به کنار رود برسد و پاهای سوزان را در میان آب خنک بگذارد. چه خوب بود اگر می توانست تمام آن روز را پهلوی آب بنشیند. به هیچ وجه نگاهی به سمت تارا آن محیط فلاکت زده نیفکند. اینجا فقط زمزمه برگ‌های درختان بود. سکوت پرهشمت آن را فقط نغمه مرغان و خروش یک نواخت آب در هم می شکست. وقتی پایش را به روی خزه نمناک کنار نهر گذاشت یک مرتبه بی اختیار شد. کفش پاره و جوراب در هم گسیخته را درآورد و بعد شتابان به آب نزدیک شد. سربازان مهاجم شمال پل را سوزانده بودند. اکنون عبور از این رود کار مشکلی بود. یادش افتاد که مسافت دورتر در پناه درختان پل باریکی بود که بعضی مواقع رهگذران پیاده از رویش می گذشتند. به آن سمت رفت. خوشبختانه این یکی را ویران نکرده بودند. با احتیاط از رویش گذشت و بار دیگر به سینه تپه جایی که در بالای آن کیسار پهناور 12 بلوط قرار داشت پای نهاد. نگاهی به آن سمت افکند. 12 بلوط مثل همان روزگاران پیش نظیر همان اعصاری که در دست سرخپوستان بومی بود سر به فلک کشیده بود. با این تفاوت که برگهایش زرد و نیم سوخته و شاخه‌هایش شکسته و فرو افتاده بود. در میان آن ویرانه‌های خانه جان ویلکس قرار داشت. مخروبه سیاهی که روزگاری بنایی با عظمت نظیر تاج سپیدی به آن تپه سرسبز جلال و شکوه می داد. آنچه از آن عمارت زیبای به جای مانده بود، گودال عمیقی بود که روزی زیرزمین بنا بود و از ستون سیاه و نیم شکسته که بر چمنزار افتاده و بوته یاسمن را زیر خود پوشانیده بود. اسکالت به روی آن ستون نشست. دیگر آنقدر بیمار شده بود که یارای نزدیک رفتن نداشت. در اینجا غرور و مناعت خاندان ویلکس جلوی پایش به روی خاک افتاده بود. این بود پایان آن خانه خوش آمدگوی مهربانی که همیشه با آغوش باز از او استقبال می کرد. خانه که همیشه از اعماق دل آرزو می کرد بانویش شود. در اینجا بود که وارسته و بانشات رقص ها کرد. غذاها خورد، عشق ها ورزید و با قلب رنج دیده و حسادت باریدید که چطور ملانی به روی اشلی لبخند می زد. در اینجا و در سایه خنک همین درختان، چارلز همیلتون وقتی موافقت او را برای ازدواج شنید، دیوانوار و با شیفتگی فراوان دستش را فشرد. به خود گفت: اوه اشلی، امیدوارم که زنده نمانده باشی. چطور می توانی طاقت بیاوری و این ویرانه را ببینی؟ اشلی عروسی خود را در این خانه برگزار کرده بود، ولی فرزند و نوه و نتیجهش دیگر قادر نبودند عروسهای خود را به این خانه بیاورند. دیگر عشقی، مصاحبتی، رفاقتی، زاد و ولدی، هیچ چیز در زیر این تاقی که روزگاری آرزوی فرمان رواییش را داشت صورت نمی گرفت. خانه ای بود متروک و در نظر اسکالت چنین می رسید که تمام افراد خاندان ویلکس نیز در همین محیط و در شعله های سرکش آن خاک سر شده بودند. در حالی که صورت خود را بر می گرداند با صدای بلند گفت: دیگر نباید به آن فکر کنم، دارم دیوانه می شوم. داخل محوطه باغ شد. گرداگرد بنای ویران به گردش در آمد. از روی بوته‌های گل سرخی که آن همه دختران خانواده ویلکس با عشق و علاقه از آنها نگهداری کرده بودند گذشت و داخل محوطه بنا شد. از آنجا هم عبور کرد و به طرف انبارهای قله و جایگاه نگهداری تویور رفت. تمام تارمی‌های اطراف آن محیط سوخته و از بین رفته بودند. تمام آن دیوارهای گیاهان سبز و شادابی که این محوطه ها را از هم جدا می کردند در اثر آتش سوزان سوخته شده بودند. به روی چمنزار و خاکهای نرم و سرخ فام اطراف اثر چرخ عراده ها و سم ستوران و پای سربازان باقی مانده بود. تمام باغچه سبزیجات از بین رفته بود. هیچ چیز پیدا نمی شد جز ویرانی و سکوت و مرگ. باز هم از همان جاده برگشت و داخل بازمانده بنا شد. سکوتی همهمانگیز در لابلای ستونها و دیوارهای بازمانده برقرار بود. فریاد زد: کسی اینجاست؟ هیچ صدایی بر نخواست. حتی سگی او نکرد. در سراسر آن محیط پهناور زیروحی نبود. همه رفته بودند.
میدانست که غلامان 12 بلوط هر کدام قطعه کوچکی زمین کیشزار داشتند که در آن سبزی می کاشتند. به آنجاها رفت. جستجویش بیفایده نبود. در این مزارع کوچک بازمانده مختصری از شلغم و هویج می دید که در اثر کمبود آب زرد و پژمرده شده. اندکی لوبیا و نخود بازمانده بود که جملگی رو به زردی رفته بودند، ولی قابل خوردن بودند. در کنار شیاری نشست و با دستانی که می لرزید خاکها را ذره ذره پس زد. با اینکه از شدت ناتوانی رمقی به تن نداشت، با این حال خوشحال بود که آن شب در تارا شام مطبوعی وجود خواهد داشت. اما خدای من، گوشتی نبود که با آن سبزیجات به هم بیام می زد و روغنی پیدا نمی شد که آن خوراک را مطبوع و خوردنی بسازد. شاید آن روغنی که برای سوزاندن در چراغ به کار می برد ممکن بود که برای یک مرتبه غذایی که جان به تن آنها بدمد به وجود بیاورد. نزدیک عمارت چشمش ناگهان به صفوفی از تروبشه افتاد که هنوز از دست برد آن حوادث سهمگین جان به در برده بود. یک مرتبه گرسنگی با تمام قدرت خود بر وجودش راه یافت. دست برد و تعدادی از آنها را کند و بدون آنکه خاک و گل را از روی آنها بزداید مثل حیوانی گرسنه شروع به بلعیدن آنها کرد. تند بود، بد بود، با این حال اهمیت نمی داد. تندی آن اشک را از چشمانش جاری ساخته بود. چند دقیقه نگذشته بود که یک مرتبه حالش منقلب شد. استفراغ شدیدی او را به روی زمین انداخت. دنیا برابر چشمش تار و میچرخید. به روی همه اینها بوی دود و سوختگی که از جانب بنا برمیخواست دلاشوبی او را شدیدتر میکرد. سعی میکرد بلند شود و راه برود، اما نمیتوانست. سرانجام توانش از دست رفت و با سینه به روی خاک نرم افتاد. دیگر قادر به بلند شدن نبود. در آن حال ناراحتی و اغما فکرش همه جا دور میزد. او، اسکارلت اوهارا، در وسط این ویرانه ها، کنار اتاق غلام سیاه پوستی افتاده و در حال مرگ بود. در حالی که هیچ کس در سراسر عالم وجود نداشت که بر او نظری بیفکند. اگر هم کسی در این جهان وجود داشت که از تماشای بیچارگی او متاثر می شد، خودش دست و پایش بسته و در میان بندهای بدبختی خود گرفتار بود. بی حال و رنجور و بدبخت افتاده بود و فکر می کرد. این دختری که سراسر عمرش در نعمت و ناز سپری شده و اگر یک بار جورابش پایین می آمد کنیزی می دوید و آن را بالا می برد و اگر بند کفشش باز می شد دیگری آن را می بست، اکنون هیچ کس را نداشت که به یاریش برخیزد. ضعیف و مضطرب و مهنت زده آنجا افتاده بود. آنقدر ناتوان بود که حتی نمی توانست با افکار رنج دهندهی که او را می آزرد مبارزه کند. اندیشه های تلخ مثل کرکس های گرسنه‌ای که بر لاشه مرداری گردش کنند اطرافش را گرفته و چرخ می‌خوردند. هرچه به خود می‌گفت باید این فکرهای پریشان را به دور بیاندازم و بعداً درباره‌شان تصمیم بگیرم سودی نداشت. چه می‌خواست و چه نمی‌خواست این افکار زجر دهنده رهایش نمی‌کرد. نظیر لاشخورها بر او می‌تاختند. منقارهای برنده و پنجه‌های تیزشان را بر روح و تن او فرو می‌کردند. همانطور مدت درازی بی حرکت در زیر آفتاب سوزنده و به روی گرد و کثافت افتاده بود. از بدبختی‌هایی که اطرافش را گرفته بودند فکر می‌کرد. آنهایی را که مرده و از بین رفته بودند به یاد می‌آورد و اخیره به سوی افق تاریکی که برابر چشمش بود می‌نگریست. سرانجام وقتی برخاست و ویرانه های 12 بلوط را بار دیگر دید، صورتش مات و بیرنگ و بی‌هیجان بود. آن چیزهایی را که جوانی و زیبایی و شادابی می گفتند برای همیشه از چهره اش رخت بربسته بود. گذشته ها گذشته بود. آنهایی که مرده بودند از میان رفته بودند. آن روزهای پرجلال و آمیخته با تنبلی عهد قدیم دیگر باز نمی گشتند. حالا فقط آینده مانده بود و بس، آن هم آینده ای تاریک و هراس‌انگیز. باید پیش برود، مبارزه کند و به زندگی پریشان و غیر قابل دوام خود سر و سامانی ببخشد و یا آنکه بمیرد. آخرین تصمیم زندگی خود را گرفته بود. دیگر بازگشت به سوی عقب وجود نداشت، بنابراین باید به سمت جلو برود.
متجاوز از 50 سال در استانهای جنوبی زنان تنگ چشمی بودند که فقط به گذشته نگاه می کردند. از ایام از کف رفته سخن به میان می آوردند. از مرده ها، از خاطرات رنج دهندهی که جز ناراحتی و ناگواری چیزی به بر نداشت و جز قهر و نکبت و فلاکت به بار نمی آورد یاد می کردند. یاد می کردند برای اینکه این خاطرات برایشان عزیز بود، دوست داشتنی بود، مایه افتخارشان بود. ولی اسکالت نمی خواست که به عقب برگردد و به گذشته فکر کند. برگشت و برای آخرین بار به سنگهای سیاه بنا نگاه کرد. 12 بلوط را دید که از ویرانی و بدبختی به در آمده. شکل و جان تازه‌ای به خود گرفته و بدبختی و تباهی را پشت سر خود گذاشته است. سرش را پایین انداخت و با عزم جزم راه ناهموار تارا را در پیش گرفت. سبد سنگین به بازویش آویخته بود و الیاف خشک و تیز آن در گوشتش فرو می رفت. مقداری که از شیب تپه پایین آمد باز هم حالش بد شد. باز هم گرسنگی و تهوع وجودش را در بر گرفت. راست ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: خداوندا، تو شاهد من باش و ببین که من سر عجز فرود نخواهم آورد. یانکی ها نخواهند توانست بر من غالب شوند. زندگی خواهم کرد و در مقابل مشکلات مقاومت خواهم ورزید. مبارزه خواهم کرد تا دیگر گرسنه نمانم. نه تنها خودم، بلکه آن کسانی را هم که به دنبال خود دارم نخواهم گذاشت گرسنگی بکشند. خداوندا، تو شاهد من باش. من میخواهم زنده بمانم و رنج گرسنگی و بدبختی نکشم، ولو اینکه لازم باشد دزدی کنم و یا دستم را به خون کسی آلوده سازم. تا چندین روز بعد، تارا نظیر جزیره متروک رابینسون کروزو ساکت و از یاد رفته و از سایر نقاط عالم جدا بود. توضیح حاشیه: رابینسون کروزو، قهرمان داستان معروف نویسنده انگلیسی دانیل دوفو، به سال 1661 الی 1731 که سالیان دراز از عمر خود را در جزیره دورافتاده ای میزیست. ادامه متن: جهان فقط در چند مایلی آن محیط قرار داشت، ولی گویی هزاران فرسنگ موج غلطان بین تارا و شهرهای نظیر جانزبورو، فایت ویل و لاوجوی و حتی کیزارهای اطراف وجود داشت. با مردن آن اسب رنجور، آخرین و تنها وسیله حمل و نقل آنها از دست رفته بود و دیگر نه وقتی مانده بود و نه نیرویی در تن که این راه دراز و خسته کننده را کسی طی کند و کاری انجام دهد. بعضی مواقع هین انجام آن کارهای کمرشکن و مبارزه یأس‌آلود برای به دست آوردن غذا و پرستاری مداوم از خواهران بیمار و ملانی، اسکالت حس می کرد که روحش آرزومند شنیدن صدای آشنایی است. حتی دلش می خواست که قهقهه های ناهنجار سیاه بوستان یا صدای گردش عرابه هایی که از مزارع برمی گشت یا صدای پای اسب سرکش جرالد را که شتابان از روی مراتع می گذشت یا زمزمه زنان همسایه را که بعد از ظهرها گرده هم می نشستند و از یکدیگر غیبت می کردند بشنود و از آن عالم تنهایی و غربت بیرون بیاید. مثل آن که بر آن جاده و دشت و کشتزار حجاب مرگ فرو افتاده بود. هرگز ابری از غبار سرخ بر نمی خواست تا ورود تازه واردی را اعلام کند. تارا نظیر جزیره‌ای بود که در میان دریایی از ماهورهای سبز و مزارع سرخ محصور شده باشد. بدون شک در گوشه از این جهان بودند فامیل‌هایی که زیر یک تاق به گرد هم نشسته و از مواهب زندگی بهره می بردند. بودند دخترانی که با پیراهن‌های زیبا و پرچین مستانه می رقصیدند و معاشقه می کردند و این ترانه را زیر لب می خواندند که وقتی این جنگ ستمگر به پایان رسد، همان کاری که خودش چند هفته قبل از آن تاریخ می کرد. در این حال نقطه از آن سرزمین وجود داشت که جنگ با تمام قدرت و ویرانی خود پیش می رفت. توپ ها می قرید و شهرها را می سوزند و با خاک یکسان می کرد. نقطه از آن سرزمین وجود داشت که ارتشی پابرهنه در اونیفرم کثیف و تار و پود گسسته می جنگید و گرسنه سر به بالین می نهاد و با تن خسته و روح معذب و دل ناامید به مبارزات خود ادامه می داد. و آن وقت به روی همین فرش های سبز جورجیا بودند سربازان آبی پوش شمال که خوب می خوردند، خوب استراحت می کردند و بر اسب های گردنکش به جلو می رفتند. در پشت همین کیسار تارا هم جنگ بود و هم دنیای صلح، ولی در آن محوطه نه جنگی وجود داشت و نه دنیایی، مگر خاطراتی تلخ و دردناک که میبایستی مدام با آنها جنگید. خاطراتی که هر آنگاه بر وجود ساکنی نشیورش میبردند، از ناتوانی آنها را به زانو در میآوردند.